عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران به یکی دیگه از سلسله برنامه های سری در تاریخ معاصر خوش آمدید. ما در این برنامه نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران نسبت به قوانین مصوب مجلس ایران طی 100 سال اخیر رو بررسی میکنیم. مهمان ارجمندی هم داریم که در بخش بعد خدمت شما معرفی خواهم کرد. صدای ما را از ایران، تهران، جامع جم، پخش رادیو ایران میشنوید و این برنامه سری در تاریخ معاصره که تقدیم شما میشه. مهمان ما امروز جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، عضو هیئت علمی دانشگاه. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما و خوش آمدید.
درود میفرستم خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن و صدای من رو میشنوند و همچنین شما مجری توانمند که امروز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ما طی بررسی نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران نسبت به قوانین مصوب مجلس ایران طی 100 سال اخیر که یک موضوع کلی هست، زیرشاخه‌هایی داره که فکر میکنم در دوره مشروطه و به ویژه مجلس اول و دوم و سوم رو باید بیشتر مورد بررسی قرار بدیم.
بله، نگاه کنید، در مجلس اول میدونن که در متمم قانون اساسی و ماده یا اصل 18 و 19 به موضوع آموزش پرورش پرداخته شده بود و در یکی از قوانین ایالات و احکام که ماده 61ش بود فقط به آموزش پرورش، اما صحبت ها و صورت جلسات مجلس اول و بعد مجلس دوم و قوانینی که تصویب شد و مجلس سوم همچنین داره رو به رشد، یعنی ما در جدول اگر بذاریم و نمودار بکشیم می‌بینیم در مجلس اول شاید این زیاد خودشو نشون نمیده اما در مجلس دوم خیلی خودشو خوب نشون میده. امروز اگر اجازه بدید من در مورد اینها و اتفاقاتی که در مجلس اول افتاد، صحبت های خیلی مهمی که در مجلس اول در تاریخ معاصر ما صورت گرفت، مجلس اولی مجلس واقعا مهمیه به نظر من. مثلا در جلسه 41 مجلس که مورخ 4 محرم 1325 هجری قمری هست، نمایندگان در مورد قانون بلدیه صحبت میکنن، اما وقتی میان در مورد قانون بلدیه یعنی قانون شهرداری دارن صحبت میکنن و در حقیقت در حال تدوین هستن، موضوع معارف و نهادهای معارفی و موضوع مدارس و تأسیس اونها در بلدیه مهمترین عنصر صحبتشونه که ما اینو کاملا در صورت مذاکرات مجلس میبینیم. یا مثلا در خود همون قانون بلدیه آوردن که از وظایف بلدیه ها که همون شهرداری حالا باشه، معاونت در تکثیر معارف و مساعدت در دایر نمودن کتابخانه ها و قرائتخانه ها و حفظ و مرمت مدارس میباشد. یعنی اومدن تو قانون بلدیه رو دارن تصویب میکنن اما موضوع رو برگردوندن به مدارس، تجهیزش، دایر کردن کتابخونه، قرائتخونه و یمس. یا مثلا ما باز می‌بینیم تو همون مجموع قوانین انجمن‌های ایالتی ولایتی که حالا هستش یا زیل گفتمان رایجی که تو اون زمان وجود داشته در مورد قانونگرایی، گسترش عدالت، اینها تو مجلس اول خیلی در موردش بحث می‌شدش، ما می‌بینیم بازم در ارتباط با نگاه این که گسترش مدارس رو داشته باشن، حتی مدرسه برای ایتام داشته باشن، مثلا میگیم راه اندازی یک مدرسه ایتام، خب اینها نشون میده که ما در اون دوره واقعا نگاه خیلی مثبتی به مدرسه داریم، مدرسه سازی داریم و اینکه مدرسه حمایت بشه. مخصوصا صورت جلسات 194، 195 و 196 مجلس که کاملا در مورد این موضوع صحبت کرد. نکته بعدی آزادی تعلیمات هست که ما در مجلس مثلا میبینیم که خیلی از افراد در ارتباط با آزادی و عبارت آزاد بودن تعلیم و تربیت و اینکه چگونه ما اون رو طبق قانون اساسی و متمم قانون اساسی انجام بدیم جلو میرن و جوهره اصلیشون همین آزادی تعلیمات هست. نکته دیگه ای که هست تو اصلاح ساختارها و فرایندهاست. نگاه کنید تو مجلس اول ما هنوز نمیدونیم آقا وضع دولت، چالش دولت، نداشتن بودجه و و و با مجلس و تعیین حدود و وظایف چگونه است. توی مجلس اوله که وزرا میان میشینن و نماینده ها صحبت میکنن در ارتباط با موضوع در حقیقت آموزش و پرورش، در موضوع تعلیم و تربیت، یا مثلا طرح تأسیس 3 مدرسه فلاحت مثلا کشاورزی. چون مهمترین نکته اون موقع اینه که آقا ما کشاورزی نداریم، کشاورزی اون علمی بکنیم، کشاورزی اون از مواد نو حالا بذر نمیدونم چی و موضوعات دیگه کود و یا خیلی سری دیگه بتونیم اینها رو علمیش بکنیم که محصولات ما از بین نره، زراعت ما از بین نره، حشره نزنه و و و. یعنی میخوام به خدمتتون میگم طرح تاسیس سه مدرسه فلاحتی در سه نقطه از املاک خالصه چند بار مطرح میشه که آقا وزارت فلاحت این کارو بکنه یا وزارت معارف، یعنی همون وزارت آموزش پرورش. در حقیقت در صورت جلسه 180 مجلس یک شنبه 26 رمضان 1325 هجری قمری بوده، فکر میکنم سال 1286 هجری شمسی، یعنی 115 سال پیش تو تاریخ معاصرمون، دو تا لایحه میاد. یه لایحه از وزیر در حقیقت تجارت میرزا حسین خان معتمرالملک میاد و یکی دیگه هم که خب میدونید اون تو اون لایحه موسی و داشر رو به عنوان مدیر و معلم مدرسه فلاحت به مجلس معرفی میکنه و مجلس میاد رأی میده که آقا باشد یا نباشد. و البته نماینده ها خیلی بیشتر فکر میکنن میگن ما یه مدرسه به عنوان مدرسه تجارت داشته باشیم در تهران که آقا به اطفال ما تجارت یاد بده. به این بازاری ها میگن آقا شما الان تجارت رو خوب بلد نیستید، اینکه چگونه تجارت بکنیم، قوانینش، مقرراتش و ثروت اندوزی، علم تجارت، علم دفترداریش، علم اسناد تجاری، اینها رو همه رو بیان و تو این مدرسه تجارت یاد بدن به این بچهای بازاری ها، به بچهای کسانی که در حقیقت پولدار هستن و یا از لحاظ مالی تاجر هستن. و اونجا میان نماینده مجلس مثال میزنن، میگن سایر دول برای پیشرفت امور تجارتیشون مدارس مختلفی رو درست میکنن، مدارس امور تجارتی، ما هم بیایم و این مدارس امور تجارتی رو درست کنیم. 115 سال پیش. یا مثلا در همون موضوع مدرسه فلاحت که گفتم، شعبه کلاس هایی رو درست کنیم که تو اون کلاس ها مربوط به کشاورزی بره در سطح شهر نباشه، بلکه بره در سطح روستاهای ما. میگن توی شهر ما مدرسه فلاحت نمیخوایم، ما اتفاقا در روستاها مدرسه فلاحت میخوایم، در جاهایی که کشاورزی هست مدرسه کشاورزی میخوایم، نه اینکه بیاد در شهر که بچه هایش کدوم نمیرن به سمت حالا این موضوع انجام. خلاصه این صحبت ها در کمیسیون معارف در خود در حقیقت صحن مجلس در ارتباط با این موضوع صورت میگیره.
اینجا برنامه سیری در تاریخ معاصر هست که شنونده رادیو ایران هستید و مهمان ما آقای دکتر احمد ابو حمزه، عضو هیئت علمی دانشگاه نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران نسبت به قوانین مصوب مجالس ایران طی 100 سال اخیر رو بررسی میکنه و در دوره مشروطه هستیم. بفرمایید آقای دکتر ابو حمزه، بخش آخر برنامه.
درسته، نیا کنید در این 100 سال اخیر، 115 سال اخیر و مخصوصا من مجلس اول رو مثال میزنم در تاریخ معاصر ما، این انتظام امور مالی همیشه بوده. یعنی اینکه ما یه نظم مالی در حوزه تعلیم و تربیت داشته باشیم. شما اینو در دوره مشروطه میبینید، در مجالس مشروطه، در دوره پهلوی اول، پهلوی دوم، حتی الان در انقلاب اسلامی یکی از مشکلات اساسی ما این موضوع امور مالی در حوزه تعلیم و تربیت است. شما میبینید بیشتر معلم‌ها الان اعتراض دارن، از لحاظ حقوقی مقایسه میکنن خودشون با کسای دیگه در جاهای مختلف و میبینن که آقا از لحاظ مالی میشن. این بار رو در مشروطه به نظر من خوب فکر کردن، اومدن گفتن آقا ما هر چیزی از اوقاف داریم باید بدیم به معارف. یعنی تمام، برای همین اسم در حقیقت وزارت شد وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه. یعنی اوقاف رو آوردن در این وزارتخونه که بتونه از پولش، چون ما پول نفت نداشتیم اون موقعی،
بله،
بتونه از پولش استفاده بکنن برای مدارس. یا مثلا نمینید مثلا اسدالله میرزا در جلسه همون 262 برای حمایت مالی میگه آقا انجمنها، تجار، اینا همه باید بیان به مدرسه تجارت پول بدن، باید تقویت بکنن مدرسه فلاحت رو، در حقیقت بیان و کمک بکنن. و این صحبت‌های اولیه تو اون مجلس اول 115 سال پیش صورت میگیره که آقا ما چگونه انتظام بدیم، چگونه قانون مند بکنیم، چجوری ساماندهی بکنیم امور جامعه رو که جلب اعتماد بشه و مردم بیان سرمایه گذاری بکنن در موضوع اقشار مختلف مردم ها موضوعشون بدن، از طبقات، انجمن ها، احزاب، اینا هر کدوم به فراخور حال خودشون بیان سرمایه گذاری بکنن، بیان مشارکت حداکثری داشته باشن در تاسیس مدارس. چون ما واقعا موقع مدرسه کم داریم، مدرسه نیست اصلا. یعنی شخص میگه آقا در خود تهران مثلا تعداد مدرسه خیلی کمه، حالا آمارشو من دارم خدمت دوستان خواهم گفت.
به عنوان مثال در مرکز استان یه مدرسه بود.
بعضی از مرکز استان در یه مدرسه متوسطه یا دبیرستان، حالا بعداً اسمش دبیرستان میشه، داریم. در حقیقت تحلیل مواضع و رویکرد نمایندگان مجلس اول درباره نوسازی و تشکیل مدارس میاد طوریه که مدارس رو بهش کارکردهای دیگه هم بهش میده. میگه آقا تو مدارس بیایم انتخابات انجام بدیم، برای مثال تو مدارس بیایم موضوعات مختلف تعلیم و تربیت غیر از تعلیم و تربیت رسمی انجام بدیم، بیایم برای مدارس یه نقشی به عنوان پایگاه طرح مطالبات اجتماعی داشته باشیم. من اینا رو همه رو با سند میگم خدمت.
بله.
یعنی شما اگر میتونید به طور نمونه روزنامه اطلاع یا الحدید یا تمدن یا عبدالمتین تهران اینا رو نگاه بکنید، میبینید نوشته شده مثلا برای سازماندهی دانش آموزان که بیان تو صحن مجلس، مثلا مدرسه اقدسیه در جلسه هشتم مجلس، هشت جلسه از مجلس گذشته، میاد مجلس و صحبت میکنه اینکه آقا شما بیاید و مثال میزنم بانکو ملی کنید، یا مثلا شاگردان مدرسه مدبریه میان و در جلسه 11 هم صحبت میکنن 22 شوال همون سال 1324 هجری قمری، میگن ما تأسیس بانک ملی رو میخوایم. خب این نشون میده که مدارس دارن تاثیرگذاری اجتماعی میکنن به مجلس و این رو خود نماینده ها دارن این امکان. مدرسه وطن یا یک چیز دیگه خدمت میگم، مثلا شاگردان مدرسه مسلمان مدرسه آمریکایی میان دو تا مکتوب میدن که ما حمایت میکنیم از بانک ملی. تو موقع ما بانک ملی نداشتیم، حمایت میکنیم از بانک ملی، منظور بانک ملی الان نیست، منظور بانک ملی که تمام سرمایه‌های کشور درش باشه، فقط در خزانه پادشاه نباشه. یا حتی میریم رژه میرن، حالا نویسنده معروف آفاری میگه تو مدارس تبریز تظاهرات و گرد همایی میکردن، با یونیفرم خاص میومدن و صحبت میکردن. یا در روزنامه انجمن تبریز میبینیم که در ارتباط با رویایی شاه و مجلس از اعتصاب معلمان و محصلان خبر میده و میگه در این موقع متعلمین مدرسه ادیبه با علم سرخ وارد تلگراف خانه شدن و با آوازهای مدون بر علیه شاه شعار دادن. و اینها همه نشون میده که مدارس یک جایگاه مطمئن اجتماعی پیدا کردن در اون زمان. مثلا البته مدارس مراکز عام المنفعه هستن، مدارس عالی داریم که حالا انشاءالله حتما بهش خواهیم پرداخت.
سپاسگزارم. شما همچنان شنونده برنامه سری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید و آقای دکتر احمد ابو حمزه عضو هیئت علمی دانشگاه مهمان ما هستند که نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران نسبت به قوانین مصوب مجالس ایران طی 100 سال اخیر رو بررسی می‌کنیم. در دوره مشروطه هستیم. فرصتی هست که باز هم در خدمت شما باشیم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. نگاه کنید ما مدرسه صحبت کردیم و این موضوعات مختلفی که در ارتباط با پایگاه طرح مطالبات اجتماعی داریم. یکی دیگه از چیزایی که مدارس ایجاد می‌کنه، مدارس مرکز برای عام المنفعه شدن هست. یعنی همینجوری که قبلا پل می‌ساختن، همینجوری که قبلا می‌اومدن کاروانسرا می‌ساختن، این خیرین میگن آقا برید مدرسه بسازید. یعنی مدرسه یک کارکردی برای ثمرات عمومی داره و تشویق میکردن که به جای اینکه مثلا مالیات ها رو اخذ شده از دولت و اینها، برید به سمت مدرسه. مثلا وکیل رعایا اونجا که میگه مثلا این شخص میگه یا این فرد نه مدرسه دایر کرده، نه صنعتی رواج داده، نه کاری کرده، چرا باید باش همراهی کنیم؟ یعنی همون وزیری که میخوام بهش رأی بدن. در حقیقت میگن اگر کسی مدرسه ساخته، مدرسه دایر کرده، مدارس عامل منفعه، مدارس برای ایتام تشویق کرده، مدرسه سازی رو بهش تایید میکنم. مثلا قدردانی خود مجلسیان از رئیس ایل بختیاری برای تأسیس دو تا مدرسه با هزینه شخصیش که در جلسه 210 مجلس 30 ذی‌قعده 1325 در موردش مطرح میشه.
در واقع مدرسه سازی و مشارکت در این امر میشده اقدامی مثبت برای دنیا و آخرت هر شخص.
دقیقاً یعنی اون مرکزی عامل منفعه برای همه مردم و برای کمک به چیزا. خلاصه در خیلی کوتاه خدمتتون بگم، در دوره مجلس اول به مدارس عالی چندان توجهی نمیشه. ما مدرسه علوم سیاسی رو داریم دون دوره که خب مطرح میشه در مجلس اول، البته نه اینکه توجه نشه به عنوان اینکه جا تو مجلس، تو صورت مذاکرات ما چیزی زیادی نداریم. یا مثلا ما مدارس عالی دیگه ای که داریم، مدرسه تجارت هست، مدرسه فلاحت هست. البته اینها در حقیقت اون موقع این مشکل رو داشتن که آقا مثلا مدرسه نظمیه میخواستن تشکیل بدن، تو قانون هم آوردن، قانون تشکیلات ایالات و ولایات، یه قسمتی در مورد مدرسه نظمیه صحبت شده، در مورد مدرسه تجارت صحبت شده. اینا موندن که آقا اینو ببرن زیر نظر آموزش پرورش یا همون وزارت معارف، یا نه اینو ببرن زیر نظر مثلا وزیر فلاحت و وزیر تجارت. یا مثلا الان هم مثلا ما داریم، ما وزارت دفاع مثلا دانشگاه عالی دفاع داره، دانشگاه افسری داره، وزارت نفت دانشگاه صنعت و نفت داره.
بله.
یا اینا ما اینا اون زمان هم بود. ما یه چیز دیگه از اون مدرسه که اون موقع داریم، مدرسه آلمانی هاست که مدرسه خیلی مهمی هست. دو سال پیش از انقلاب مشروطه این مدرسه تأسیس شده. دولت آلمان قرار شد جهت تأسیس مدرسه مبلغی بده، مبلغی هم دولت ایران بده.
بله.
که 120 تا شاگرد داشت و هر مدرسه آلمانی که حالا این مدرسه آلمانی که بعدن زیادتر هم میشه، باعث میشد که در حقیقت خیلی از این دانش آموزا رشد بکنن و حتی به 700 تا هم رسید این مدارس عالی.
متشکرم از حضورتون آقای دکتر ابو حمزه و در اینجا از حضور شما مرخص میشیم. خدا من نگهدارش.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارش.
از حضور شما شنوندگان ارجمندی هم که تا این لحظه شنونده ما بودید مرخص میشیم. شما رو به خدا میسپاریم تا بعد. خداوند نگهدارتون.
ایران را بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما همراهان دانا و هوشیار. روزتان خوش و روزگارتان پیوسته به نیکی باد. آرزومندیم امروز به از دیروز و فردایتان بهتر از امروز باشد و با سری سلامت و لبی خندان آماده شنیدن حکایت‌های امروز قند پارسی باشید. اما پیش از آن به ابیاتی دلنشین از حضرت حافظ گوش بسپارید. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. حافظان روز طرب نامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. یکی از وزرا نزد ذوالنون مصری رفت و از او دعایی خواست. ذوالنون گفت وزیر را مسئله چیست؟ گفت روز و شب در خدمت سلطان مشغولم، هر روز امید آن دارم که خیری از او به من رسد و در همان حال ترسانم که مباد خشم گیرد و مرا عقوبت دهد. ذوالنون گریست. وزیر گفت شیخ را چه شد که از شنیدن این سخن گریه آغازید؟ ذوالنون گفت اگر من هم خدای عز و جل را چنان می پرستیدم که تو سلطان را، اکنون از شمار صدیقان بودم. آوردند که یکی از حجاج در راه مکه از کاروان باز ماند و در بیابان تنها شد. در آن بادیه می رفت تا به جایی رسید، خانه‌ای کهنه دید، بدان سو رفت، در زد. پیرزنی در خانه گشود، حاجی سلام کرد و زن او را خوش آمد گفت. حاجی گفت من مردی در راه مانده‌ام و چند روز است که غذا نخوردم، اگر طعام داری مرا ده تا بخورم. زن گفت در این وادی ماران بسیارند، برو و یکی دو مار بگیر و بیاور تا من بپزم و بخوریم. مرد متحیر شد و گفت من مار نتوانم گرفت. زن گفت بیا تا با هم برویم و من مار گیرم. ساعتی در وادی بگشتند، چهار مار بزرگ گرفت و آورد و سر و دم آنها بزد و آتش بیفروخت و غذا بر آتش نهاد. مرد از شدت گرسنگی آن را خورد، پس به آب محتاج شد. زن گفت در این نزدیکی ها چشمه ایست، برو و همانجا آب بنوش. آن مرد بر سر آن چشمه رفت، آبی دید بسیار نامطبوع، بدبو و گلالود. چاره جز نوشیدن ندید. چون باز آمد زن را گفت ای مادر، چون این جای بدین ناخوشی چرا ماندی و عمر تباه می کنی؟ پیرزن گفت در جهان بهتر از این بیابان جایی برای زیستن نیست. مرد گفت در شهر ما آبهای فراوان و باغهای پرنعمت هست و انواع میوه ها و درختان و غذاهای مطبوع. ما هرگز ندانسته بودیم که مار را هم میتوان خورد. پیرزن گفت در آنجا که شما روزگار میگذرانید و نعمت و آسایش آن بسیار است، آیا کسی بر کسی ستم هم میکند؟ مرد پاسخ داد شاهان و ملوک ستمهای بزرگ میکنند و مردمان بر یکدیگر ستمهای خرد گاه روا میدارند. زن گفت آن نعمتها که گفتی در چنان جایی بدتر از زهر است و این در دامن فراغت خوشتر از همه نعمتهاست.
Let's go. شکر شکر شبت همه تو بیانه. جا یا زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود،
مردی پیش بایزید بسطامی آمد و گفت چرا هجرت نکنی و از شهری به شهری نروی تا خلق را فایده دهی و خود نیز پخته تر گردی؟ که گفتند بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. بایزید گفت
در این شهر که هستم دوستی دارم که ملازمت او را بر خود واجب کردم، به وی مشغولم و از او به دیگری نمی پردازم.
آن مرد گفت آب که در یک جا بماند و جاری نگردد در جایگاه خود بگندد. بایزید جواب داد
دریا باش تا هرگز نگندی.
محمد علی جمالزاده درباره رنگ عوض کردن افراد چاپلوس می نویسد روزی یکی از رفقا حکایت می کرد که در شهر آنها در ایران در منزل حاکم بزرگی اندیشمند که مورد احترام همگان بود نشسته بود. یکی از افراد متملق و بادمجان دور قاوچین که از هر سو باد بیاید بادش می دهند در آن مجلس وارد شد و بی پروا پشتش را به آن بزرگ کرد و در برابر حاکم زانو به زمین زد و بنای چاپلوسی و خوش آمدگویی را گذاشت. حاکم به متانت و ادب به او فهمانید که پشتش به آن بزرگ است، ولی او صدا را بلندتر کرد و گفت
بزرگ و سرور ما شمایید ای حضرت والا.
در همان ضمن خبر رسید که حاکم معزول شده است. پس او فوراً رویش را به سوی آن بزرگ برگرداند و پشت به حاکم نشست و گفت
پشت کردن به بزرگان آن هم در برابر دیگران بسیار زشت و ناپسند است.
در زمان پادشاهی محمود پیرزنی همراه کاروانی سفر می کرد. کاروانیان در رباط دیرکچین بار افکندند و آسودند. چون نیمه شب شد دزدان آنچرا که آن زن با خود داشت رو بودند. او به زحمت و رنج خیش را به دربار محمود رساند و از آن بیداد که بر وی رفته بود دادخواهی کرد و گفت یا مال من از دزدان بستان یا تاوان بده. شاه که چنین شنید برآشفت و به تندی و تلخی پرسید
بگو بدانم دیرکچین کجاست؟
پیرزن بی پروا و جسوران پاسخ داد ای محمود که خیش را جهانگیر و جهاندار میپنداری، ولایت چندان بگیر که بدانی کجا زیر نگین داری و نگهبانی آن توانی. محمود از آن سخن که گفته بود پشیمان و شرمسار شد، به خیشتن آمد و به نشان تقصیر و تأمل لب به دندان گزید. از زن ستم رسیده پوزش خواست و گفت
راست گفتی، مرا هوشیار بیدار کردی. پادشاهی که بر مردم ستم روا دارد یا دزدان و ستم پیشگان را بر خلق مسلط دارد نباشد بهتر.
آنگاه فرمان داد دزدان را بگیرند و مال پیرزن را بستانند و به وی بازدهند. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.